بسم الله الرحمن الرحیم. در باب قیاس پس از اون که مروری انجام شد بر روایات و اخبار کثیره‌ای که رد از قیاس کردند، چه به نحو خاص و به عنوان قیاس، چه به عناوین دیگری که به اطلاقها شامل قیاس هم می شود، پس از مرور نسبت به این اخبار و روایات که در حد استفاضه بلکه تواتر بود، پرداختیم به بیان مسائلی در ذیل این روایات برای تبیین دایره دلالت و محدوده این ردع و منع. و جلسه قبل عرض کردیم که در مواجهه با این روایات و برداشت و استظهار از این روایات ما طیفی از نظریات داریم که از یک نظریه خیلی تند اخباری شروع میشه تا نظریاتی که خب محدوده را مزیق و کاملا مزیق گرفتن در باب قیاس. در اون جلسه قبل عرض کردیم اون نظریه خیلی موسع در دائره قیاس، اون نظریه برخی از اخباری هاست که میگن تعلیل هم اگر در کلام بیاد باز نمیتونه سرایت بده و سرایت دادن بر مبنای تعلیل هم قیاسه، و همینطور میگن ثانیاً فهوا و اولویت هایی هم که شما در فقه دارید و تعمیم میدید اون هم قیاسه. و عرض شود که و ثالثاً میگن که اگر جایی قطع هم پیدا بکنید که این فرع بر اصل عطف میشه اون هم قیاسه، و فرقی هم نمی کنه که حالا اون موردم نص داشته باشه یا نداشته باشه، اون هم که فرق نمی کنه. یعنی یه تعمیمی که این نوع موارد را هم شامل میشه، هم اون جایی که تعلیل است یک، هم اون جایی که فهوایی است که همه فهوای قطعی هم حتی میدونن، اختصاص به مشابهت هم عرض نداره، فهوا و اولویت هم را میگیره. دو، و حتی شامل اونجایی میشه که شما میگه تنقیه منات قطعی و نمیدونم القای خصیت قطعی و امثال اینها، اونم را شامل میشه و اون میگه اونم اعتبار نداره، قطعش حجت نیست. این گرایش تند یا حالا داوری ارزشی نکنیم، گرایشی است که در تفسیر این روایات موسع‌ترین دائره را میپذیره. اینام را شامل میشه که ستایی که گفتیم که محل کلامه، و چهارم هم اون چیزای ظنی، اونم رو میگیره، ظنیاتم رو میگیره، و در نتیجه تنقیه منات و الغاء خصوصیت و مناسبات و حکم موضوع و امثال اینها هم به تبع دیگه اونام قیاسه و جزء قیاس های منیعن و داخل در محدوده این روایات مانع است. پس هم تعلیل، هم اولویت، هم قطع، هم زن، و در نتیجه هم موارد مناسبات و حکم موضوع و الغای خصوصیت و تنقیه منات، همگی مشمول این ادله و رد از حجیت قیاس هم. قیاس همه اینا رو میگیره. این موسع‌ترین دائره است. مزیق‌ترینش هم اگر از اون طرف بخوایم بگیریم اینه که کسی بگه که اینا همه از مدلول روایات خارجه. چیا؟ تعلیل خارجه، فهوا و اولویت قطعی خارجه، قطع اگر جایی پیدا بشه روایت نمیتونه معنی بکنه. و عرض شود که و دایره روایات رو محدود میکنه به ظنیات و اینها. اونا البته اون تفسیر موسع، این جمله دیگه هم رو بهش اضافه بکنیم، گفتیم تعلیل و فهوا و قطع و عرض شود که اینا را حتی اونام را میگیره، علاوه بر این که ظنیات و موارد تنقیه منات اونها میگیره، علاوه بر اینها اگر شما یه ظهوری هم پیدا باشه در کلام، هم قطع هم ظهور، اگه ظهوری هم باشه اینا من از حجیت ظهورم میکنه. اینا رو به این صراحت البته در کلمات این ایناش نیامده، ولی ممکنه حتی اینم رو بگی که در اون تفسیر موسع بگه که همونطور نه قطع حجت، نه حتی این زورایی که ممکنه حالت طبیعی زور عرفی هم باشه، بگه نه اینم حجت نیست. این خیلی خوب، اینا همه چیزای مهم نیست دیگه. یک بار دیگه الان تفسیر موسع رو بازم تکرار میکنم برای چندمین بار، میگم که در تفسیر موسع میگه اخبار قیاس شامل همه این احوال میشه، هم حالت تعلیل، هم حالت فهوا، هم حالت قطع، هم حالت ظهور، حتی ظهور داره، و هم حالت ظنیات متعارف معمولی. همه اینا رو میگه قیاسه. و بنابر این نظر موسع در تفسیر قیاس، ما باید بساط تنقیه منات و الغای خصوصیت و تعلیل و اولویت، همه اینا رو باید جمع کنی. فقط تعمیم ما برمیگرده به اون که اونم را اون جلسه گفتم. غیر از این پنجتا میگه حتی ممکنه کسی بگه در تفسیر موسع حتی مصادیق جدید عامهای که در روایات اومده اونم قیاسه. این شد 6 تا در واقع، همه اینا میشه قیاس، علاوه بر تعلیل و کذا و کذا اونها، میگه قطع و ظهور رو اینا میگیره، و حتی مصادیق جدید مطلق و عام پیشین اوفو بالعود اهل الله البی گفته، ولی این عقد و بیع جدیدیه، میگه این نمیشه اینو عطف بر اون کرد. این دایره خیلی وسیعی است که ممکنه کسی ادعا بکنه دیگه. از این نظریه تفسیر موسع نسبت به اخبار و احادیث قیاس که شما بیاید پایین، دیگه طیفی از نظریاته. این طیف هر کدام 1 یا 2 یا 3 تا از این 5-6 تایی که گفتیم میبره بیرون. اونایی که مهمه که باید میشه چی کرد ایناست دیگه، تعلیل است و اولویت قطعیه و قطع و ظهور و عرض شود که همین عموم و اطلاقاتی که میتونه همه افراد رو در همه زمانها بگیره. هر کسی ممکنه بیاد بگه 1 یا 2 تا از اینا از این ادله قیاس بیرونه، که طبعا احتمالاتی که اینجا وجود داره متعدد میشه دیگه. یعنی احتمالاتی که وجود داره این است که کسی 1 یا 2 تا از این 6 مورد را از اخبار قیاس بره بیرون، بیاد بگه آقا تعلیل رو من میگم مشمول اون نیست، یا فهوا مشمول اون نیست، یا قطع مشمول اینها نیست، یا جایی که یک ظهوری در کلام ظهور متعارف عرفی است مشمول اینها نیست، یا این که بگه حالا این تمسک به اطلاق عموم عدل عناوین برای مصادیق جدید این خارج از اینها است. اگر 1 یا 2 یا 3 یا 4 تا یا 5 تا یا 6 تا اینا رو کسی بگه بیرونه، میشه یک احتمالی که از اون دایره موسع اومده پایین تر. اون تا حالا صور این احتمالات متعدد دیگه بر اساس چیزهای ریاضی میتونید حسابش بکنید. اما یعنی اون وقت مزیق ترین صورت و قول در نقطه مقابل موسع ترین تفسیر قیاس، مزیق ترینش اینه که کسی همه اینا رو بگه بیرون از قیاسه، بگه اونجایی که تعلیل بیرونه، فهوای البته قطعی بیرونه، قطع باشه بیرونه، ظهوری باشه خارجه، کما این که حالا عموم و اطلاق هم که باشه دیگه اونجا واضح تر هم از اون خارجه، و زن در واقع یک چیز زنی ضعیف یا شبه زنی، حتی چون خیلی این قیاسایی که ابو حنیفه اونا میگفت اون زنی هم نیست، یه زن بدویه، اگه آدم دقتی بکنه میره زنی به خودی اینجوری داری اینو به اون مثل هم میگید مشابه داره، و اونا دیگه همه میره بیرون و میشه مزیق ترین تفسیر. پس عرض شود که این پنج یا شش مورد موارد اصلی است که در باب قیاس اهمیت داره، بلا غیر از اینها اونجایی که ما نصی نداریم و میخواییم با یک مشابهتی، یه زن ضعیفی، یه چیزی را عطف بر چیزی دیگه بکنیم، این قدر متیقن قیاسه که در اخباری و اصولی اونا همه قبول دارن که درست نیست، و این حد از قیاس اگر عامم خوب دقت بکنن واقعا نباید بپذیرن، این اندازه که یه چیز زنی شل و سست بخواد مبنای تسریه و تعدیه حکم از اصل به فرع باشه، یک مشابهتی یا اولویت وهمی خیالی که هیچ پایه استدلالی در اون نیست، هیچ ظهوری پایه استدلالی، دلیل عقلی، ظهور لفظی چیزی در کار نیست. این مزیق‌ترین تفسیر از روایات قیاسه. من باز تأکید دارم بر اون 5-6 مورد که اونا موارد اصلیه. یکی میاد میگه که روایات یه چیزی رو داره ردع میکنه و منع میکنه که همه این 5-6 تا رو به اضافه اون ظنیات ضعیف و مشابهت ها و مماثلت های خیلی ضعیف همه رو میگیره. یکی هم در مزیق ترین تفسیر احادیث قیاس میگه این 5-6 تا همش از دلیل بیرونه و این روایات فقط همون ظنیات موهومه و خیالی و سوس را میگه نمیشود در تعدیه حکم مورد استناد قرار داد و دلیل قرار داد. این دو سمت تفسیر موسع و مزیقه.
دو اول میشه بود که مثلا نگاه اولیه و ابتدایی به روایات اطلاق قیاس دنه و گروه اول بگن ما نباید دلیل بیاریم، اطلاق اینه شما هر کدوم میخواد خارج کنید باید بگید دلیل شما برای اخراج این حریف از این اقسام میشه.
حالا اگر کسی بگه قیاس اینه که
یه هسته مرکزی برایش شکل بدادن که همه اینا رو شامل بشه،
یه معنای جامعی هست، مرکزی دیگه همینه دیگه، بله دیگه، یعنی بیاد بگه قیاس بود کسی بگه که دو تا حرف بزنه تا اون تفسیر موسع رو بیاره. حالا عرض می‌کردیم اینا اون تفسیر موسع که شاید بعضی اخباری‌ها گفتن، حالا اینکه حالا هر 5-6 تاش هم گفته باشن همه اینطور نیستن، حداقل صاحب وسائل و صاحب حدایق اونا که مثل تنقیه منات و اینا رو پذیرفتن، ولی ممکنه استرابادی و بعضی اون موسع ترین فرض را فرموده باشن. مبنای اون تفسیر موسعی که دائره رد و منع از قیاس را اونقدر باز میکنه اینه که یک که بگوید که قیاس یه مفهومی داره که همه اینا را میگیره، باز بگه قیاس اینه که عطف بکنه یک مماثلی را بر مماثل دیگر، عطف مماثلی بر مماثل دیگر و تسریه از اصل به فرع بر اساس صرف یک شبهی، شبه مایی و مماثلت مایی، این میشه قیاس به عرض العریض. این مشابهت حالا تعلیل باشه یا نباشه، اولویت باشه یا نباشه، ظهوری باشه یا نباشه، قطع باشه یا نباشه، عامی باشه دو این فرد جدید باشه یا نباشه. باید بگه قیاس معنای عام اینجوری داره. این یک. و دو این که بگه انصرافی هم در کار نیست، این اطلاق هیچ انصرافی هم نداره. پس هم باید ادعا بکنه که مفهوم قیاس همه این اقسام را میگیرد و همه اطلاقاتی که گفتیم میگیره، مفهوم شامل همه اینها میشه، و ثانیاً باید بگه این شمول هم انصرافی درش خدشه وارد نمیکنه، انصرافی در کار نیست. این دو. و سوم این که مقید و مخصصی هم ما جایی نداریم که بیاد چیزی رو از اینجا ببره بیرون. اگر کسی بتونه اینجور حرفی رو ثابت بکنه، اون وقت پایه اون تفسیر موسطه ثابت میشه، که پایه اولیش هم همون رکن اوله که مفهوم قیاس بگه شامل همه این موارد میشه. بعد از این مقتضیه، بعدم بگه که این شمول مانعی نخورده. مانع چیه؟ انصرافه که ما به عنوان مقدمه دوم گفتیم، یا مقید و مخصصی است که به عنوان مقدمه سوم گفتیم. اینجور چیزی اگر کسی بتونه ادعا بکنه، تقریبا اون موسطترین تفسیر ثابت میشه. اما اگر بگه نه، اصلا مفهوم قیاسی شمول نداره، یا این که عرض شود که انصرافی در کاره، یا مقید و مخصصی در کاره، طبعا میاد اینا را محدودتر میکنه. در اون مقدمه اول خیلی وضوحی پیدا نشد که قیاس، مقصود از قیاسی که در این روایات این باب آمده و در بیش از 50 روایت کلمه قیاس آمده، این که قیاس معناش چیست؟ یک اصطلاح روشن تعریف شده ای که در عصر امام تمام دائرش معلوم باشه خیلی نمیشه لااقل حالا تا اینجا ما الان یک تعریف روشن چیزی براش پیدا نکردیم. اون وقت اگر کسی در همون مقدمه اول بیاد بگه که آقا ما قیاس نتوانستیم به تعریف مشخصی برسیم و نوعی اجمال در مفهوم قیاس پیدا شد، یا تعدد اصطلاحات پیدا شد، قاعده چیه؟ قاعده این که اینو باید حمل کرد بر همون قدم متیقنه. بنابراین اولین مقدمه برای اون تفسیر موسطه احراز معنای جامع و وسیع برای قیاسه، و این اول کلامه. برای اینکه ممکنه کسی بگوید که قیاس اجمال و ابهام داره. حالا اجمال و ابهام داره از جهت اینکه یا تعدد معانی داره به نحو عام و خاص، یا اینکه نه اصلا معنای اصلیش رو ما نتونستیم کشف بکنیم که چیه. اگر کسی در اینجا گفت که قیاس مفهومش برای ما واضح نیست، اون وقت باید قدر متیقن رو بگیره. نمیتواندم کسی بگه که قیاس به همون معنای لغویشه که عرض شود که مماثلت چیزی با چیز دیگری، برای اینکه این صرف این مماثلت اگر بخواد مانع از تعدیه باشه، ما خیلی جاها داریم که با دلیل روشن یه چیزی رو مماثلی در مماثلی حکم اون یکی رو میگه. معلومه که قیاس معنای لغوی عام مطلق خودش نیست،
بلکه لغویش
اندازه‌گیریه و اون
فرمودید شما گیر میاد که معنای اصطلاحی
حالا این باشه که خیلی بهتر تقدیر. که بگیم لغویش اصلا یعنی همون تقدیر و تقویمه که حالا اون معنیش اینه. حالا اگر که این اگه بگیم که اصلا معنای لغوی اینجا نیست، حتما معنای اصطلاحیه، تو اصطلاحی هم الان نمیدونیم دقیق چیه. اگرم نه بگیم تو لغت غیر از این تقویم و سنجش و اینها یه مفهوم مثلا تمثیل و مقایسه کردن هم درش هست که این میگه مثل اونه. اگر اینم باشه باز این مقایسه کردنی به این شکل لغوی که اینجا مقصود نیست. بنابراین ما یقین داریم که معنای لغوی اینجا نیست تا به اصالت و لحقیقت هم بکنیم و بگیم معنای عام است و همه این رو میگیره، بلکه در اینجا یک اصطلاحی در فضای متشرعه پیدا شده بوده. اون وقت اگر این اصطلاح باشه اول کلامه که این اصطلاح اون معنای عام عامی داره که همه این 5-6 موردم رو بگیره، یا اینکه نه معانی دیگری داره که بعضی اینها یا کل اینها رو نمیگیره و همین یکفی برای اجمال و ابهام. طبق قاعده‌ای که ما بارها گفتیم اینه که اگر مفهومی در روایات مجمل شد، حالا یا از باب مشترک لفظی بین عام و خاص یا نه مجمل شد نه از باب مشترک لفظی، اجمال داره معنا ولو یک معنا داره، اجمال داره بین اون عام یا درجات پایین‌تر تا خاص. قاعده در اینجا چیه؟ چه مشترک لفظی چه غیر مشترک لفظی، هرگاه دوران معنا و مفهوم بین دوائر عام و خاص باشه ما قدم متیقن رو باید بگیریم. اگر همون دوران بین متباین ها بود که کلن دلیل میشه مجمل، باید گذاریم کنار اصلا دلیل. ولی اگر بین عام و خاص بود قدم متیقن رو میگیریم. و اینجا ممکنه کسی بگوید قیاس برای ما مفهوم واضحی ندارد، نه اینکه کل روایت رو بذاریم کنار. چرا؟ برای اینکه یه قدر متیقن هایی داره، ولی چون در این حدودش تعریف واضحی را ما نتوانستیم به دست بیاریم، طبق اون قاعده اجمال بین معانی و درجات معنایی عام و خاص باید قدر متیقن بگیریم و اون خاص‌ترین معنا را مبنا قرار بدیم بر اساس همین قاعده لغوی که ما هم در مشترکات هم در مجملات گفتیم که اگر بین متباینین باشن مجمل علل اطلاق میشه دلیل، اما اگر بین معانی متدرج و ذو درجات باشن اون قدر متیقن رو میگیریم، بقیه دلیل نمیتونه اثبات بکنه و شمول داشته باشه. اینجا مصداق همینه و اون وقت باید قدر متیقنش بگیریم. قدر متیقن همون امور ظنی و اینا سیه میخواد به یه صرف مشابهتی یه ظنی پیدا بکنه دو مثلا عطف بکنه این رو بر اون، این چی نیست. اما اونجایی که نه عرف یه ظهوری میفهمه الغای خصوصیت میکنه منات رو به دست میده، یا اونجایی که کسی قطع پیدا کرد یا تعلیل در کار بود یا اولویت واضحی بود، اونا همه دیگه از این مفاد دلیل میره بیرون و این دلیل قیاس نمیتونه اونا رو معنی بکنه. البته اونا باید ببینیم دلیل حجیت داره یا نداره، که خب میگیم یا قطع میگیم حجیت، ظهورات میگیم حجیت و هاکزا.
اونجا اگر شک کنیم وقت در حجیت من باز عدم حجیتی میشه.
بله بله بله، اونا هر کدامش که شک در حجیت پیدا بکنی بله تا اصل عدم حجیته. ولی اگه دلیلی داشته باشیم برای حجیت، مثل تعلیل، مثل فهوایی که حالا قطع یا اطمینانه، یا اونجایی که کلام یه ظهوری پیدا میکنه که به واسطه اون منات رو به دست میده یا الغای خصوصیت، نه اینا دیگه به شکل عادی میشه پذیرفت. شاهدش هم اینه که خود آیه صاحب وسائل یا مرحوم صاحب حدائق از کسانی هستند که مثلا تنقیه منات رو خیلی جا پذیرفتن، الا ماشاءالله تنقیه منات را بعدم من دیدم خیلی مفصل این آیون مورد استدلال و تمسک قرار میدن.
ببخشید، معنی استدلال رو فرمودید بگیریم چه مشکلی به شما
معنای لغوی قطع داریم، اون معنای لغویش نیست. اگر اون معنای قیاس و اینا باشه که اصلا ربطی به اونجا نداره که تقویم. اگر هم بگیم یه معنای لغوی مماثلته، ما مماثلت هایی داریم که خود دلیل قاطعانه میگه این مثل اونه و اینم حکم همونو داره.
خب نه، این که به معنی نمیشه که مثلا حکم دوتا مماثل
خب همون نه
این کافی نیست نه
خب میدونم یعنی همین دیگه. پس معنای حقیقی رو نگرفتید، یه قیدی بهش دادید، خب ابهام بده مثلا.
شما این کار رو نکنید، این کار تو شهر احکام مواصل داشته باشید ولی شما این کار رو نکنید چون به خطا میبینید.
خب این دیگه خود دلیل نیست، یعنی تو مفهوم لغوی نیست. مفهوم لغوی رو شما دستکاری کردید دیگه. وقت مفهوم رو که دستکاری کردید ما میگیم شاید دیگه قید دیگه هم داره. خیلی دیگه به اصالت حقیقه نمیشه تمسک کرد. وقتی که اون اصالت حقیقه حمل مجاز شد باید بگیم اقرب المجازات و اینجور چیزا باید بگیم. این یک بحثه که حالا روش فکر کنید دیگه، حالا فردا دیگه بسن.